کیک گرجی.
ارمغان طبیعت عنوان برنامه است که همکنون تقدیم حضورتون میشه. با ما همراه باشین.
ارمغان طبیعت. به نام او که در برگ برگ نورسته درختان، در آبی معلق آسمان، در عطر شکوفه های بادام و در دل سرمای زمستان جاری است. سلام. سلام ویژه ما به شما تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان که به دنبال کسب روزی حلال هستید. کسب و کارتون پربرکت باشه انشالله. ارمغان طبیعت رو میشنوید روزهای فرد رأس ساعت 13:30 از رادیو اقتصاد. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده رشته های مرتبط با علوم دامی هستید، میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراهید در برنامه ارمغان طبیعت. موضوع برنامه امروز ما پرورش مرغ در خانه هست که این هفته به طور کلی در خصوص پرورش مرغ گوشتی با شما صحبت خواهیم کرد. قبل از این که به موضوع برنامه بپردازیم، پرسش ویژه رو خدمت شما مطرح میکنم تا در طول برنامه فرصت داشته باشید پاسخاتون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بفرمایید. سوال ما اینه: کدام یک از انواع ماکیان در خانه قابل پرورش هستند؟ پاسخاتون رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی ما به شماره 30036-37. و اما در خصوص موضوع برنامه، میهمان محترمی در استودیو حضور دارن، آقای جواد اکبرزادگان از پرورش دهندگان مرغ گوشتی. آقای اکبرزادگان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ارمغان طبیعت.
بنده سلام عرض میکنم خدمت سرکار و همه شنوندگان محترمتون. امیدواریم که برنامه مفیدی برای همه شنوندگان و هموطنانون باشه
انشاءالله. آقای اکبرزادگان، میشه لطف کنید قدری در خصوص تاریخچه پرورش مرغ، حالا چه به صورت بومی و سنتی و چه به صورت صنعتی، صحبت بفرمایید تا بریم سراغ بقیه موارد؟
بله، پرورش ماکیان خب از زمان اهلی شدنش که فکر میکنم چند قرن گذشته باشه، تو همه کشورها رایج بوده و یکی از منابع تامین غذای جامعه بشری خود گوشت طیور و تخمشون بوده از قدیم. بیشتر هدف این بوده که از مازاد محصولات کشاورزیشون و دورریز سفره‌هاشون پرنده ها استفاده کنن و از تولید اونها خود جامعه بشری مردم استفاده میکردن به عنوان منبع پروتئین تو غذاش،
عنوان سهمی در سفره غذایشون.
بله، که سهم قابل توجهی هم بوده. این مسئله تا زمانی که صنعت طیور به اصطلاح ایجاد شد و طیور صنعتی پرورش داده شد خیلی سخت بود. با مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش تولید محصولات کشاورزی این امکان به وجود اومد که مرغ رو در واحدهای بزرگ و تعداد زیاد پرورش بدن. قبل از اون نه انقدر غلات تولید میشد، نه انقدر حبوبات تولید میشد که بتونن مردم علاوه بر خودشون به طیورشون هم به اندازه کافی اینا رو بخورونن. ولی بعد از مکانیزاسیون و افزایش تولیدات کشاورزی کلن پرورش دام و طیور به شکل صنعتی رواج پیدا کرد که همزمان با این علاوه بر نگهداری عادی مسئله اصلاح نژاد و افزایش و بهبود تکنیک‌های پرورش هم ادامه پیدا کرد تا به امروز که تقریبا دیگه با شکل اولیه‌اش اصلا شباهت نداره. خیلی تفاوت کرده، هم تو زمینه طیور هم تو زمینه دام، هم مدیریت ها اصلاح شده، تغذیه اصلاح شده و هم به لحاظ ژنتیکی ظرفیت های بالاتری هم تو این حیوانات و طیور ایجاد شده، به نحوی که امروز ما میتونیم بگیم اگر صنعت مرغداری وجود نداشته باشه تو هیچ کشوری امکان تأمین غذای مردم وجود نداره. سهم بسیار قابل توجهی از سفره مردم پیدا کرده و وابستگی بسیار زیادی به صنعت طیور تو تغذیه جامعه انسانی وجود داره و از طرفی هم بسیار ظرفیت بالایی داره این صنعت، به نحوی که میزان تولیداتش و ارزش تولیداتش واقعا بالاست.
در مقایسه با مصرف انواع گوشت قرمز هم ما میبینیم که مصرف گوشت مرغ سهم بیشتری رو به خودش اختصاص داده.
واقعیتش اینه که با این اقداماتی که صورت گرفته قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ به شدت پایین اومده، یعنی تکنیک ها بالا رفته، امکانات قابل توجهی ایجاد شده و دانش فنی نقش بسیار زیادی تو این پروسه داشته و امروز به جای رسیدیم ما که ضریب تبدیل مرغ مثلا تو مرغ گوشتی از 50 سال پیش که تقریبا تو ایران صنعت مرغداری اومده 50 و اندی سال تا امروز ضریب تبدیل تقریبا به نصف رسیده. یعنی اگر اون موقع یه مرغ 3 کیلو و نیم دون میخورد تا 1 کیلو وزن بگیره، امروز رسیده به حدود 1 کیلو و 700، 1 کیلو و 600، 1 کیلو و 800 گرم به ازای 1 کیلو گوشتی که تولید میکنه و سرعت رشد به لحاظ ژنتیکی و همین تکنیک‌های تغذیه و مدیریت پرورش بسیار بالا رفته. لذا قیمت تمام شده مرغ در مقایسه با گوشت قرمز خیلی پایین اومده. یه زمانی من یادم حدوداً اوایل انقلاب قیمت مرغ 1/2 گوشت قرمز بود، گوشت مرغ 1/2 گوشت قرمز بود، ولی امروز ما تونستیم حدوداً به 1/7 برسیم، به 1/6 برسیم. این دلیلش اینه که صنعت مرغداری با تکنیک های جدید سرعت خیلی بالایی گرفته و این توان درش ایجاد شده که بتونه به قیمت پایین پروتئین و تا حدی انرژی مورد نیاز برای جامعه انسانی رو تامین کنه. همه جای دنیا اینطوره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای اکبرزادگان. دعوت میکنم از شنوندگان عزیز در ادامه برنامه ارمغان طبیعت در کنار ما باشید.
پیغامی از مهر از جانب زمین.
من ابتدا بگم خدمتون، مهمترین عواملی که در تولید محصول زنبور عسل نقش دارن
بلدرچینای گوشتی، بعضی از واحدها روش بستر قفس دارن، یعنی 15 روز اول، دو هفته اول رو بلدرچینا روی بستر پرورش میدن.
آموزشی که لازم هست پرورش دهنده ما ببینه از طریق همکاری شرکت تاونی پرورش دهندگان شترمرغ به هم،
نیاز گرمایی بدن بره بالاست، یعنی بره وقتی که به دنیا میاد هنوز خون گرم نیست، نمیتونه دمای بدن خودش رو تنظیم کنه مثلا روی 37 درجه.
ارمغان طبیعت، برنامه ویژه برای شما، شما تولید کنندگان دام، طیور و پرندگان. رادیو اقتصاد.
خب در ادامه برنامه ارمغان طبیعت همچنان در خدمتتون هستیم. ضمن اینکه توجه بفرمایید، پرسش ویژه برنامه ما اینه: کدام یک از انواع ماکیان در خانه قابل پرورش هستند؟ پاسخاتون رو بفرستید به شماره 30036 37. منتظر بمونید، در پایان برنامه پاسخ صحیح رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. آقای جواد اکبرزادگان، پرورش دهنده مرغ گوشتی، در استودیوی برنامه حضور دارند تا در خصوص پرورش مرغ در خانه توضیحاتشون رو بشنویم. آقای اکبرزادگان، چه نکاتی رو باید برای پرورش مرغ در خانه رعایت کرد؟
اولش استفاده از یا انتخاب نژاد مناسبه. ما توی بازار سنتی خودمون، مجموعه مرغ‌های بومی خودمون، اصلا کار اصلاح نژادی روشون انجام نشده. مقاومت‌های خاصی دارن به خیلی از بیماری‌ها، خیلی از شرایط نامساعد، اما به تبع اینا تولیدات پایینی دارن. برای تغذیه دستی پرورششون اصلا اقتصادی نیست. اینا مناسب هستن برای مناطق روستایی که از چیز موجود تو طبیعت،
از دورریز مواد غذاییشون،
بله دورریز مواد غذایی سر سفره، دورریز مواد مزرعه تغذیه میکنن، برای تولید پایینی هم دارن، اما به هر حال همون تولید پایینشون هزینه‌ای نداره و چون مقاومت‌های خاصی به شرایط محیطی دارن، اینا برای اون شرایط خیلی مناسبن. اما ما یه سری نژادهایی داریم که اینا اغلب از خارج وارد شدن، بهشون میگیم نژادهای دو منظوره، که اصلشون که قبل از انقلاب وارد ایران شدن نیوهمپشایر بوده، رودایلند بوده، پلیموت بوده. اینا بنیان تمام نژادهای جدید مرغ گوشتی هن. یکی از پایه‌ها البته. اینا دو منظورن، هم تولید تخمشون در شرایط خانگی تقریبا اقتصادیه، هم وزنگیریشون تقریبا اقتصادیه و کیفیت لاشهشون. میانگین تولید تخم مرغ اینا 66%، یعنی هر 3 روزی 2 تخم میذارن در طول سال، خیلی هم طول مدت تخم گذاریشون بالاست. و الان هم تو کشور هم خالصشون هم تقریبا مخلوط شده نزدیک به خالصشون زیاده. اگه از اینها تهیه کنن و پرورش بدن، مطمئنن از تولیدشون راضی ترن، به خصوص توی منازل. جوجه تا حدود 10-15 روزگی خیلی نه بو داره، نه کرک ازش میریزه، نه سر و صدا داره، ولی از اون سن که رد میشه دیگه داخل آپارتمان قابل نگهداری نیست.
خب با فرض این که توی محیط آزادتر داره پرورش داده میشه چی؟
اول انتخاب نژاد مناسب، چیزی که وقتی شما هزینه ای میکنید به هر شکل بازدهش رضایت بخش باشه. دوم،
خب چه نژادی رو باید انتخاب کنم؟
عرض کردم این نژادهای دو منظوره که اسمای خارجیش رو عرض کردم، نیوهمپشایر، رودایلند، پلیموت، اینا بوده، الان هم به شکلهای هم خالص هم مخلوطش تو هستش، توی بازار پیدا میشه، تو خیلی از روستاها برده شده چون تولیداتشون بهتر بوده، به تدریج تو خیلی از روستاها که شما میرید اینا رو میبینید، بهتر تولید میکنن، وزن بیشتری میگیرن، علاقمند شدن و بردن و تکثیر شده و خیلی جا اصلا غالب شده به اون نژادهای بومی خودمون. دوم، چیز خیلی مهم تو پرورش طیور تو منازل مسئله بهداشتیه. یک، بهداشت خود پرنده که به خصوص اخیراً با شیوع بیماری‌های فوق حادی که فصول مختلف
آنفولانزای
فوق حاد، بله، مسئله خیلی مهم می‌شده. سعی باید بشه که محیط پرورش اینها با پرنده‌های وحشی مثل گنجشک و کبوتر و کلاغ کاملا مجزا باشه و امکان نداشته باشه تداخل اینها، چون اون پرنده‌های وحشی حامل ویروسن، ناقل ویروسن، ممکنه خودشون مریض بشن، ممکنه از مریض نشن.
خب در محیط حیات که مثلا مرغی داره پرورش پیدا میکنه ممکنه کلاغی هم
بله.
نزدیکی لانه داشته باشه.
ما توصیه‌مون اینه تو فصولی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام میشه که بیماری دیده شده توی منطقه‌ای، مراقب باشید. این به همون معنیه که اینا رو جدا کنید، اینا رو یا تو قفس نگه دارید یا اون جایی که هستن به پای
فنسی. آبشون رو باید مراقب باشن که یه وقت فضله کلاغ یا کبوتر.
اون که 100%، بله، اون که 100%. ولی همینقدر که تو فضا هم با یه فنسی توری چیزی محیط پرورش اینا جدا بشه که پرنده وحشی، خب این دونه که شما برای میرزید کبوتر هم میاد میشینه بخوره، گنجش که میاد میشینه میخوره. تو اون فصول، تو اون زمانهایی که اعلام میشه که بیماری اومده، حتما باید این جداسازی بشه، وگرنه این پرنده ها در معرض ابتلا قرار میگیرن به دلیل اینکه خیلی حساسن و ارتباط مستقیم که میشه 100% این خطر وجود داره. ما اکثر اپیدمیایی که تو سالهای گذشته دیدیم اولش شروعش توی بیماری توی طیور بومی بوده، بیماری دیده شده بعدها توی مراکز پرورش صنعتی دیده شده. علتش هم همینه که اینا مستقیم ارتباط دارن با پرندهای وحشی که آلوده میشن. طیور کمترین بیماری مشترک رو با انسان دارن. تنها چیزی که اثبات شده که ممکنه، هنوز الحمدلله تو این چند سال این سویه ای آنفولانزا دیده نشده که از طیور به انسان قابل انتقاله، اما چون این امکان وجود داره، انسان ها هم توی موارد، توی مواقع باید از ارتباط خیلی نزدیک و مستقیم با طیور
خودداری کنه. خب علاوه بر انتخاب نژاد و رعایت نکات بهداشتی، چه موارد دیگه هست که شخص پرورش دهنده مرغ باید حواسش بهش باشه؟
ببینید تو طبیعت ما فصول مختلف داریم که یه زمانی گرمه، گاهی مناسبه، دما گاهی هم سرده. به هر حال ما وقتی که اینو صنعتی پرورش میدیم، محیط رو به لحاظ کلیه شرایط برای این پرنده فراهم میکنیم، ولی پرنده‌ای که در محیط آزاده، خب این امکان براش وجود نداره که زمستون خودش رو گرم کنه. گرچه آسیب نمیبینه، گرچه نمیمیره، ولی از تولیدش کم میشه. ما با تغذیه مناسب و فراهم کردن جای نسبتا گرم برای فصول سرد میتونیم هم تولیدش رو حفظ کنیم هم سلامتش رو. بس تغذیه طیور پیوری که تو خونه، بله، اهمیت خیلی زیادی دارن. و بعضی از واکسن ها رو من توصیه میکنم، به خصوص بیماری نیوکاسل رو حتما دو بار در سال طبق توصیه سازمان دامپزشکی در طیور بومی استفاده بشه که زمینه پیدایش بسیاری از مشکلات و بیماری دیگه همین بیماری نیوکاسل. پس با استفاده از واکسن نیوکاسل حداقل دو بار در سال تقریبا میتونیم بگیم طیور ما سالم پرورش پیدا میکنن. اگر علاقمند به تکثیر هم باشیم، میتونیم با تهیه ماشین جوجه کشی مناسب از تخم مرغ‌های نطفه داری که جمع‌آوری میکنیم تکثیر رو هم انجام بدیم به راحتی، در صورتی که تخم مرغ‌های تولیدیمون نطفه دار باشن. در غیر این صورت باید همیشه جوجه رو از جاهای مطمئن و معتبری که تو اطرافمون هستن تهیه کنیم.
خب تشکر میکنم از توضیحات خوبتون. ما در ادامه در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، برای ما بفرمایید که کدام یک از انواع ماکیان در خانه قابل پرورش هستن؟ پاسخاتون رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی ما 30036-37. برنامه ارمغان طبیعت همراه هستید. در این هفته از پرورش مرغ گوشتی با شما صحبت خواهیم کرد، اما به طور ویژه در برنامه امروز به پرورش مرغ در خانه خواهیم پرداخت، در همراهی با آقای جواد اکبرزادگان از پرورش دهندگان مرغ گوشتی. آقای اکبرزادگان، تا اینجا شما اشاره داشتید به نکاتی که یک پرورش دهنده مرغ در خانه باید بهش توجه بکنه برای اینکه بتونه بهترین صرفه و بهره رو از پرورش مرغ ببره. فکر میکنید که صرفه اقتصادی پرورش مرغ در خانه چقدر باشه و شنوندگان خوب ما اصلا مغروم به صرفه و اقتصادی هست که به این کار اقدام بکنن یا خیر؟
ببینید، قدیم زمانهای گذشته و امروز توی خیلی از روستاها خب اقتصادیه، یعنی همیشه شما میرید مرغ و خروس، بوغلمون و ماکیان دیگه شما میبینید توی محیط زندگیشون دارن و ازشون بهره برداری میکنن. مقدار قابل توجهی از تخم مرغ تولیدی کشور از همین شرایط روستایی تولید و جمع‌آوری میشه. این نیست که فقط توی مرغداری صنعتی تولید میشه، قابل توجه.
فقط در زمینه پرورش، یعنی استفاده از تخم مرغ، این مرغ ها پرورش داده میشن یا برای گوشتشون هم میشه؟
برای گوشتشون هم پرورش داده میشن. و
ولی معمولا گفته میشه که مرغ های تخم گذاری که در خونه ها پرورش داده میشن گوشتشون اونقدر لذیذ و
ذائقه پسند نیست.
بله،
ببینید این واقعیتیه، منتها یه مقدار ذائقه ما عوض شده. مرغ گوشتی که الان ما از فروشگاه میخریم این حدود 45 تا 50 روز کلن دوره پرورشش بوده. اون مرغایی که تو شرایط روستایی پرورش پیدا میکنن حداقل 6 ماه تا 1 سال 2 سال سنشونه. وقتی که سن بالا میره عضلات سفت‌تر میشن، خب این طبیعیه، دیرپزتر میشن.
دقیقا خواستم به همین مورد اشاره بکنه.
اون تا لذیذ بودنش رو من نمیدونم، بستگی داره. با اون جوجه کباب نمیشه درست کرد، ولی برای مصارف دیگه به نظر من شاید بشه گفت لذیذتر. خب بله، جوجه روستایی و بومی ما توی سن 5-6 ماهگی که وزنی حدود 1 کیلو داره خوشمزه تر از مرغ مثلا 1.5-2 سالیه که مدتی تخم کرده و سنش گذشته. وقتی ذبح میکنید خب گوشتش خیلی سفته، ولی هنوز قابل مصرفه.
پس هم میشه برای تخم مرغ این مرغ ها رو پرورش داد، هم برای استفاده از گوشتشون.
خب حالا دیگه با توجه استفاده میشه. به طب استفاده میشه. بله،
متفاوت.
این نژادهای دو منظوره پست بزرگشون اینه که هم تولید تخم اینها اقتصادیه، هم به لحاظ گوشتی ظرفیت های بالاتری دارن، خیلی بالاتر. من داشتم از اینها حدودا تو سن مثلا 4 ماهگی وزنشون به 1.5 کیلو میرسه، ولی مرغ بومی ما اصلا تو این شرایط این رشد رو ندارن. توی سن مثلا 8-9 ماهگی بالای 3 کیلو میرسن، خیلی خوشمزه و لذیذن. ولی میگم اگه میخوای شما جوجه کباب درست کنی، شنسل درست کنی، اینا به درد نمیخوره. این واقعیتیه، اینا به درد مصارف خاص خودشون.
اونا هم بشه چلوم. با ترفند رنده کردن کیوی و این چیزا لذیذشون کرد. بسیار خوب. این مرغ‌های خانگی چه نیازهایی دارن آقای اکبرزادگان که باید برآورده بشن توسط پرورش دهندگان؟
اینا خیلی مقاومن نسبت به شرایط محیطی. ولی به طب به لحاظ تغذیه‌ای اگر میخواید بهره برداری اقتصادی از اینا بکنید باید خیلی تغذیهشون رو رعایت کنید. خیلی یعنی اینکه اون نیازهای اولیهشون به لحاظ مواد پروتئینی، مواد معدنی و انرژی تامین بشه که شما انتظار داشته باشید علاوه بر نگهداری بدن خودش تولید مازادی هم ارائه بده. این باید خب مواد غذایی لازم بهش برسه. شما توی شرد روستایی میبینید یه مرغ در مثلا هر 3 روزی 4 روزی 5 روزی یه تخم میذاره. چرا؟ خب همینقدر اضافه داره از تغذیهش. ولی همین مرغ وقتی شما غذای اضافی در اختیارش میذارید بیشتر تخم میذاره. این دلیلش اینه که خب علاوه بر تأمین نگهداری بدن خودش مواد غذایی بل مازاد بیشتر در اختیارش برای ارائه تولید اون چیزی که ما میخوایم، ولی توی طبیعت شاید انقدر نباشه. این تکنیک تغذیه همینه، پیشرفت کرده. امروز به ما به جای رسیدیم که ظرف 42 روز مرغ گوشتی توی سالن به حدود 3 کیلو میرسه 42 روزه، ولی توی مرغای بومی تو شرایط روستایی تو 42 روز امکان نداره بالاتر از 400-500 گرم باشه 600 گرم باشه. خب این تکنیک تغذیه است.
یعنی اگر که پرورش دهنده پرورش در خانه بیاد به اصول تغذیه
باید غذای مناسب رو 100%، یعنی غذای مورد نیاز و دمای مورد نیاز. زمستون اگر جاش سرد بشه مطمئنن تخم نمیکنه، طبق غریزه طبیعیش تولک میره. ولی وقتی جاش گرم هم باشه غذاش هم خوب باشه تداوم تولید رو شما میبینید توی همین مرغای بومی ما.
پس در واقع اگر که پرورش دهندگان مرغ در خانه توجه بکنن به تغذیه اصولی مرغ، به شرایط نگهداری اون، رعایت بهداشت و مواردی از این قبیل، پرورش این گونه از ماکیان میتونه مقرون به صرفه هم باشه.
هم مقرون به صرفه است، هم مقرون به صرفه است و هم به لحاظ روانیه. آدم وقتی محصول تولید شده تو منزل خودش رو میل میکنه بیشتر بهش میچسبه، مطمئن‌تره، رضایتمندتره تا زمانی که اینو میخواد از جایی تهیه کنه.
خب این غذا چی میتونه باشه در کنار غذا دوریزی که به مرغ
مخلوطی
داده میشه؟
از غلات و حبوبات. این غذای اصلی مرغه. حبوبات در واقع همون کنجاله سویاست که از کارخونه روغنکشی تامین میشه و غلاتش هم غلات عمده ذرت و گندم. جو هم توی شرایط این مرغای بومی قابل مصرف
اینها باید آسیاب بشه و در
آسیاب بشه بهتره. هرچه آسیاب بشه نرمتر بشه هضمش بهتر و ضریب تبدیلش پایین تر.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
دستان مهربانش همیشه پر است، پر از نعمت و برکت. این طبیعت است که سخاوتمندانه مهربانی می کند. ارمغان طبیعت.
شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. آقای اکبرزادگان، من خواهش میکنم پاسخ سوال برنامه رو شما لطف کنید بفرمایید، چون از اول برنامه ما این پرسش رو مطرح کردیم و شنوندگان خوب ما فرصت داشتن که پاسخاشون رو ارسال بکنن. ما پرسیدیم کدام یکی از انواع ماکیان در خانه قابل پرورش هستن؟
بله، چند بارم تو صحبتام اشاره کردم بهترین نوع ماکیانی که تولیدش اقتصادی باشه و قابلیت نگهداری تو منزل رو داشته باشه همون نژادهای به اصطلاح دو منظوره‌ایه که اصلاح نژاد اولیه‌ای روشون شده و قابلیت بالاتری نسبت به مرغ‌های بومی دارن. ولی خود مرغ‌های بومی هم تو شرایط عادی ما به راحتی قابل پرورش توی منازل هستن.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه آقای اکبرزادگان و برای شما آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
بنده هم خیلی متشکرم، و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از اینکه تا پایان برنامه در کنار ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم. منتظریم در برنامه‌های آینده هم شنونده ی ارمغان طبیعت باشید. خدا نگهدار.